برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد
و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و با سلام بر شما شنونده های گرامی، علاقمندان به کتاب و مطالعه، در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و خواندن ادامه کتاب خون دلی که لعل شد، خاطرات حضرت آیت الله العظمی شهید سید علی خامنه‌ای از زندان‌ها و تبعید دوران مبارزات انقلاب اسلامی. این کتاب را محمد علی آذرشب گردآوری کرده و ناشر آن انتشارات انقلاب اسلامی است. فصل سوم، ساحل دجله. علاقه به زبان عربی. مادرم در محیط عربی پرورش یافته بود. جد مادرم که از اصفهان به نجف مهاجرت کرد، از خاندان میردامادی ساکن در نجف آباد اصفهان بود. شاخه های از این خاندان در نجف اشرف هستند. پدر مادرم از علمای فاضل و عرب زبان بود، ولذا مادرم در خانه پرورش یافت که به عربی تکلم میکردند. ایشان پیش از بلوغ با خانواده خود به ایران آمد، ولذا با عربی عامیانه معمول در نجف آشنایی داشت. مادرم با قرآن به خوبی آشنا بود و با احادیث شریف و کتب عربی نیز آشنایی داشت. در مدرسه ابتدایی قواعد زبان عربی را از طریق کتاب جامع المقدمات نزد برخی از معلمان معمم مدرسه آموختم. در سن 11 یا 12 سالگی مطالعه علوم عربی را به صورت جدی و پیگیر آغاز کردم. برادرانم همگی در این حال هوا مانند من بودند، ولی من به شکل ویژه شیفته زبان عربی بودم. عراقی ها در قالب هیئت هایی برای زیارت به شهر مشهد می آمدند. آنها در صحن حرم امام رضا علیه السلام تجمع می کردند، شعرها و قصایدی می خواندند. من ساعت های طولانی می ایستادم و دل به آنها می سپردم. با دقت فراوان به کلمات آنها گوش می دادم و به سخنانشان توجه می کردم. وقتی به زبان عربی گوش می سپارم، احساس ویژه‌ای به من دست می دهد. با شنیدن این زبان از اعماق وجود خود تحت تأثیر قرار می گیرم. در واقع عموم ایرانیان با ویژه متدینین آنها کم و بیش زبان عربی را دوست می دارند. روابط برادرانه که در طول تاریخ اسلام میان ایرانیان و همسایگان عرب آنها برقرار بوده، از جهت گستردگی، عمق و فراگیری در میان هیچ یک از ملل جهان نظیر ندارد. از همین جاست که در میابیم موضع‌گیری برخی اعراب تحت عنوان عربیت در دفاع از تجاوز ظالمانه علیه نظام اسلامی ایران چه خسارت سنگین و چه جنایت بزرگی بود است، حالان که از روح تجاوزگرانه متجاوز آگاهی داشتند و می دانستند موضع‌گیریشان چه اندازه موجب از بین رفتن این احساسات انسانی بی نظیر خواهد شد. بیان فصیح و عامیانه. در سفر به عراق می کوشیدم فقط به عربی حرف بزنم، ولی گاه با مشکل تفاوت میان زبان فصیح و عامیانه مواجه می شدم. از جمله این که مادرم مرا فرستاد که از بقال محله برنج بخرم. در بقالی زنی فروشنده بود. به عربی به او گفتم شما برنج دارید؟ برنج به عربی فصیح روز و در گویش محلی عراق تمن گفته می شود. با تعجب گفت روز؟ روز چیست؟ شروع کردم با ایما و اشاره معنای روز را برایش توضیح دهم، ولی نفهمید و برای آن که خود را راحت کند گفت ما روز نداریم. من از مادر آمدم و جریان را به او گفتم. ایشان خندید و گفت باید بگوی تمن نه روز. سپس ایشان خودش رفت و تمن خرید. به خاطر علاقه به زبان عربی در سفر به عراق به دنبال منطقه‌ای می‌گشتم که با فارسی حرف نزنند و از آنجا که ساکنان شهرهای مقدس غالباً فارسی را خوب می‌دانند از کاظمین به بغداد می‌رفتم تا فقط عربی حرف بزنم. یک روز در ساحل دجله قدم می‌زدم، به یک قهوه‌خانه رسیدم و داخل شدم و نشستم. روزنامه‌ای برداشتم و سفارش چای دادم. قهوه‌خانه شلوغ نبود، تعداد اندکی مشتری داشت. دیدم کارگر قهوه‌خانه در حالی که چای می‌ریزد با تعجب به من نگاه می‌کند و با رفیقش حرف می‌زند. بعد چای دیگری سفارش دادم. وقتی خواستم بیرون بروم و پول پرداخت کنم، تصویری که در قهوه‌خانه آویخته بودند و نشان می‌داد صاحب قهوه‌خانه مسیحی است، نظرم را جلب کرد. آنگاه علت تعجب کارگر قهوه‌خانه را که دیده بود یک مرد معمم در قهوه‌خانه‌اش نشسته دریافتم. یک بار هم در خیابان‌های بغداد می‌گشتم و راه را گم کردم. از رهگذری سراغ شارع الرشید خیابان رشید را گرفتم، چون اگر با آنجا می رسیدم دیگر می دانستم چگونه به کاظمین برگردم. از لهجه هم فهمید ایرانیم. به فارسی گفت شارع الرشید را می خواهی؟
پنجره‌ای بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب. کتاب.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و خواندن ادامه کتاب خون دلی که لعل شد، خاطرات حضرت آیت الله العظما شهید سید علی خامنه‌ای از زندانها و تبعید دوران مبارزات انقلاب اسلامی. ترجمه از عربی. در سال 1338 یا 1339 هنگام اقامت در قم برای مطالعه کتاب‌های عربی معاصر به خانه آقای شیخ محمد کرمی که از علمای خوزستان است رفت آمد داشتم. ما برخی از کتاب‌های جبران خلیل جبران را می‌خواندیم. در آن زمان کتاب اشک و لبخند جبران را ترجمه کردم و هنوز آن ترجمه را که نخستین کار من در زمینه ترجمه از عربی به فارسی است دارم. پس از آن نوشته‌های از محمد قط و سید قطب را ترجمه کردم که بیشتر آن ترجمه ها در داخل سلول های زندان صورت گرفت. بیشتر کتاب شبهه‌های پیرامون اسلام نوشته محمد قطب را ترجمه کردم. بعداً مطلع شدم این کتاب را پیش از من دوبار ترجمه کردند، لذا آن را رها کردم. کتاب آینده در قلمرو اسلام نوشته سید قطب را هم ترجمه کردم. این کتاب در ذهن من مطالب بسیاری را برای اندیشه و تحقیق برانگیخت که آنها را به کتاب افزودم. این افزوده‌ها ساواک را بیشتر تحریک کرد. کتاب اسلام و مشکلات تمدن نوشته سید قطب را نیز با مقدمه مهم ترجمه کردم. از جمله ترجمه های دیگرم از عربی به فارسی بخش نخست در سایه سار قرآن چاپ ششم بود. احمد آرام تمام چاپ اول کتاب را ترجمه کرده بود، ولی مرحوم سید قطب در چاپ ششم مطالب زیادی به کتاب افزوده بود. یکی از آقایان با من پیشنهاد کرد که این کتاب را در ازای دریافت 2500 تومان ترجمه کنم. وضع مالی من هم در دوره 50 سخت بود، لذا این پیشنهاد را پذیرفتم. من به شدت تحت تأثیر این کتاب بودم و آن را با تمام احساسات و عواطف خود ترجمه کردم. همچنین در جهت تلاش برای ارائه نظریه امامت به جامعه در چارچوب درست و اصیل اسلامی آن، کتاب صلح امام حسن تألیف شیخ رازی آل یاسین را ترجمه کردم، کما اینکه کتاب‌های دیگری نیز ترجمه نمودم. فصل چهارم، شراره نخستین، پیش آهنگ جهاد. از خردسالی یکی از دورانهای مهم بیداری اسلامی را شاهد بودم که از آغاز حرکت نواب صفوی تا نهضت امام خمینی قدس سره و انقلاب اسلامی و برپایی نظام مبارک اسلامی امتداد داشت. مرحوم شهید نواب صفوی نخستین جرقه‌ای بود که راه اسلام را و معنای فراگیر انقلابی و پویای آن در برابرم روشن ساخت. این مرد در جامعه ایرانی آنچنان جنبشی برانگیخت که وجدان مسلمان‌ها را از خواب غفلت بیدار کرد، عزم‌ها را جزم کرد و در دلها غیرت و حمیتی نسبت به اسلام و مقدسات اسلامی ایجاد نمود. اثرگذاری او محدود به ایران نبود، بلکه به برخی نقاط جهان عرب سفر کرد و آتش شور و حماسه را در دل مجاهدان برافروخت. به برخی زمامداران عرب نیز نصیحت می‌کرد که در دام فریب استعمارگران نیفتند. شوق دیدار نواب. نواب در سال 1332 به مشهد سفر کرد و در محلی به نام مهدیه شبه مدرسه‌ای با هدف یاد حضرت مهدی منتظر عجل الله تعالی فرجه شریف که مؤسس آن حاجی عابدزاده توجه وافری به برگزاری مراسم جشن نیمه شعبان داشت اقامت گزید. نواب به خانه هیچ کس نرفت، بلکه این مرکز مهم دینی را انتخاب کرد. من آن زمان جزو طلاب مدرسه سلیمان خان بودم و 14 سال داشتم. با وجود اشتیاق شدیدم به دیدن نواب، نتوانستم به مهدیه بروم، زیرا پدرم اجازه نمیداد. در یکی از روزها نواب تصمیم گرفت برای بازدید آن عده از طلاب مدرسه سلیمان خان که به دیدنش رفته بودند از آن مدرسه دیدن کند. من از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شدم. نواب در چشم ما نماد قهرمانی و مقاومت اسلامی بود. وقتی خبر کشته شدن رزمارا به دست خلیل طهماسبی یکی از فدایان اسلام منتشر شد و میشنیدیم که آقای کاشانی این اقدام قهرمانانه را به طهماسبی تبریک گفته، احساس عزت و افتخار میکردیم. ما میدانستیم که نواب برای خود یاران و تشکیلاتی دارد که دشخیمان و گردنکشان حکومت را با وحشت انداخته است. در مدرسه حجره بزرگی بود که با آن مدرس می گفتند. آن را رفت و روب و مرتب کردیم و برای آمدن این میهمان و همراهانش آماده ساختیم و در انتظار ساعت موعود ماندیم. در ورودی مدرسه باز شد و عده میهمان وارد شدند. چشم من در میان آنان در جستجوی نواب بود که در ذهن خود از او تصویر مردی تنومند و بلند قامت داشتم، اما به جای چنان مردی که در تخیلم بود، مردی لاغر و کوتاه قد را دیدم که عمامه سیاه بر سر داشت و چهرهش بشاش بود و هر که را می دید با گشاده رویی برخورد می کرد و به او سلام می داد. اگر هم به یک نفر سید بر می خورد می گفت پسر عمو سلام علیکم. با خود می گفتم عجب، نواب صفوی که رژیم شاه را گیج و حیران کرده این است؟ در واقع از وقتی چشمم به این مرد افتاد، دیدم با تمام احساسم مجذوب اویم و از جرفای قلبم او را دوست می دارم. در این سفر گروهی از فدایان اسلام نواب را همراهی می کردند که بیشترشان جوان بودند و کلاهپوستی های خاصی بسر داشتند و در میانشان سه نفر هم مؤمن بودند. مدرس پر از جمعیت شد. نواب آنجا ایستاد و سخنرانی کرد. درباره اهدافش صحبت کرد و مردم را به شهادت طلبی در راه یاری اسلام و اعتلاء آن ترغیب نمود. سخنانش در روحم موج می زد و احساساتم را شعله ور می ساخت و مرا به سوی چشماندازهای قدرت و عزت می کشند.
پل ارتباطی ما در واتساپ 2093 794 71 71 44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
شعله فروزان. دو روز بعد شنیدم نواب میخواهد به مدرسه نواب برود. با آنکه من در کسب اجازه از پدرم محدودیت داشتم، اما به آن مدرسه رفتم. دیدم مردم منتظر اویند. مدرسه و ایوان این مدرسه را برای استقبال از او مفروش کرده بودند. من هم همراه با آنان مدتی در انتظار ماندم، اما دیدم از فرط شوق قدرت ماندن و انتظار کشیدن ندارم، لذا به استقبالش شتافتم. بیرون آمدم و مسیر منتهی به مهدیه را در پیش گرفتم. دیدم نواب میآید و مردم از پس او روانند. او در حین راه رفتن به چپ و راست رو می کرد و به مردم سلام می داد و با آنها با گرمی فراوان حرف می زد. رهگذران را مخاطب قرار می داد. گاه عزمشان را جزم می کرد و گاه نصیحتشان می کرد. هنگام سخن گفتن همه جسمش حرکت داشت و وقتی می خواست سخنی را برساند وجودش می لرزید. من خود به چشم دیدم وقتی نواب در مذمت تشبه به لباس غربیان سخن می گفت، مردی چنان تحت تأثیر قرار گرفت که کلاه شاپوی خود را از سر برداشت، در دست مچاله کرد و در جیب گذاشت. با عجله خود را به نخستین صف کسانی رساندم که در مدرسه برابر نواب نشسته بودند. همکنون آن صحنه با تمام جزئیاتش در نظرم مجسم می شود. نواب در جایی ایستاد که بر ایوان حیات مدرسه اشراف داشت. من در برابر او و جلوی پایش نشسته بودم و مجذوب یک و یک حرکات و کلمات او شده بودم. بیاد دارم طلاب را وعظ می کرد و از آنها می خواست با ورع و تقوا پایبند باشند. در واقع نواب به صورت شعله فروزانی در آمد که همواره اهتمام به امر اسلام و جامعه و اندیشیدن به آینده اسلام را در اعماق وجودم برمی انگیخت. شایان ذکر است که در زمان آیت الله کاشانی و یک سال پیش از آمدن نواب، یعنی سال 1331، برخی از سخنرانهای آگاه به مشهد آمدند و من بسیار مشتاق بودم مجالس آنها را دریابم و از آن روحیه حماسی که القا می کردند لبریز شوم. با فرزندان رسول خدا چنین می کنند. دو سال پس از آن سفر در سال 1334 نواب اعدام شد و به شهادت رسید. من در آن زمان در مدرسه نواب نزد حاج شیخ هاشم قزوینی درس می‌خواندم. با اعدام نواب سراسر کشور و به ویژه حوزه‌های علمیه را جو رعب و وحشت فرا گرفت. استاد ما حاج شیخ هاشم قزوینی تنها روحانی در مشهد بود که در آن زمان سد رعب و وحشت را شکست و در مقدمه جلسه درس خود در رسای نواب سخنرانی کرد. با اعدام او شدیداً اعتراض کرد و با صدای پرشور و مهیج گفت: آیا با فرزندان پیامبر خدا چنین باید بکنند؟ ما طلاب جوان هم به تشکیل جلسات می پرداختیم و در آن فضایل نواب و یارانش و خط مشی و اهداف آنها را بیان می کردیم و اعتراض خود را به اعدام این مجاهدان اعلام می داشتیم. دوستان گرامی، ادامه کتاب خون دلی که لعل شد را در برنامه آینده برای شما خواهیم خواند. تا آن زمان خدا نگهدار.